أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خدمت شما عرض شد که من قبلنم یکی دو بار عرض کردم این بحث قاعده فراغ و تجاوز رو ما عمدتاً از فرمایشات مرحوم آیت الله خویی داریم عرض میکنیم. سر و جهتش هم اینه که خب ایشون معمولاً بحث ها رو خیلی منظم و شسترفته اشاره میکنن و در عین رعایت اختصار لب بحث رو بیان میکنن، باز خصوصاً در بحث قاعده فراغ و تجاوز که در عین رعایت اختصار جامعیت در فروز مختلف رو هم داره. لذا اکتفاء ما به مصباح الاصول در بحث قاعده فراغ و تجاوز به این جهت هست. انشالله این قاعده که تمام شد باز بر میگردیم طبق روال قبل بقیه مباحث رو ادامه میدیم. در جلسه گذشته سخن در این بود که در مقدمات هم آیا قاعده تجاوز جاری می شود یا نمی شود؟ آیا یعقوبی دقت کنید در جلسه گذشته اشاره شد مقدمات در دو مثال در بحث صلات مطرحه. مثال اول در هوی الی السجود، مثال دوم در نهوض الی القیام. هوی الی السجود یعنی طرف داره میره به طرف سجده، سجده واجب نمازه. هوی الی السجود میشه مقدمه این عملی که واجب هست. حالا آیا من اگر داخل در سجده شده بودم دیگه به شک در رکوع اعتنا نمی کردم؟ آیا در حال هوی الی السجده که مقدمه و شرط برای سجده هست، آیا باز هم قاعده تجاوز جاری می شود یا نمی شود؟ این مقام اول بود. مقام دوم برعکس قضیه است. در حال نهوض الی القیام من دارم بلند می شم، در حال بلند شدنم که قیام رکعت بعد و قرائت رکعت بعد رو بیارم، این نهوض و برپا خواستن مقدمه تحقق واجب بعده، که واجب بعد چیه؟ قرائت در حال قیام هست. اینجا محل کلام ما بود در جلسه گذشته. مرحوم آیت الله خویی فرمودن بعض از آقایان قائل شدن که قاعده تجاوز اینجا جاری می شود، اما شیخ ما محقق نائینی و جماعت دیگری و از جمله خود مای مرحوم آیت الله خویی قائلیم که قاعده تجاوز در این دو مقام و این دو مثال جاری نمی شود. دیروز اشاره کردیم اما مع قطع نظر عن النصوص الواردة فی المقامین، که دیگه توضیحشو دادیم چون ایشون گفتن باید از محل شیء مشکوک بگذریم و اینجا هنوز گذشتن از محل شیء مشکوک صادق نیست. شیء مشکوک ما چیه آقایان؟ رکوعه. من در حال هوی الی السجده هستم، صادق نیست الان به من بگن شما از محل رکوع گذشتی. نخیر، من تا به سجده نرسم خروج از محل رکوع انجام نشده. و همین طور مثال بعد
موزی
خب نه، من دارم فرمایش آیت الله خویی رو بیان میکنم، شما دارید یه دلیل دیگری رو حالا او رو بهش میرسیم، او رو دقت کنید، نگه دارید فرمایشتون رو. پس چی شد؟ این تعبیر مرحوم آیت الله خویی اینه، اما مع قطع نظر عن النصوص الوارده فی المقامین، فعلا به نصوص کاری نداریم در این دو مقام، دو مثالی که عرض کردیم. فلأن جریان القاعده، قاعده تجاوز، منوتون به صدق تجاوز و الخروج عن محل الشیء المشکوک فیه، باید از محل شیء مشکوک فیه که در یه مثال بگید شیء مشکوک فیه، در مثال اول رکوع، در مثال دوم سجده است، در هوی و نهوز. بعد ایشون میفرمایند ولا یصدق هذا المعنا عند الدخول فی المقدمات، اگر من داخل در مقدمه شیء بعدی شده باشم صادق نیست که من از محل شیء مشکوک فیه بگید گذشتم. تصریح میکنن مرحوم آیت الله خویی، لعدم کونها من الاجزا، چون اون شیء مشکوک، چون اون چه که در حالت او هستم که حالا هوی یا نهوز باشه، یکی از اجزای نماز نیست که. پس من هنوز، دقت کنید ظرافتش اینجاست، پس من هنوز وارد در جزء بعد بگید نشدم، پس از محل جزء قبل خارج نشدم. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی، ابهامی که در این فرمایش نیست که جان. خب حالا شما فرمایشتون، شما میگید که باید از شیء مشکوک فیه بگذریم و داخل در غیر بشیم. این فرمایش شما عبارتون اخرای از فرمایش آیت خوییه. ایشون آره، ها شما میخواید بگید موزی صادقه ولی دخول در غیر صادق نیست. سوال میکنم از شما، اون غیر آیا هوی نیست؟ چرا نیست؟ پس عبارت درسته، فرمایش شما درسته، او از این زاویه هم ممکنه این حرف رو بزنیم که ایشون میخوان بگن موزی صادقه، اما موزی از چی؟ از خودشه، و دخول در شیء دیگر که جزء نماز باشه هنوز نشده. بله، حالا اینم برای خودش حرفیه و حرف بدی هم نیست. خب پس این فرمایش ایشان که دیگه توضیح دادیم و گذشت. من حالا چون میفرمایند اما نصوص که در این زمینه وارد شده، نصوص رو اشاره میکنیم. مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی علی، ایشان آمدن بین این دو مقام بحث فرق گذاشتن. مقام اول هوی الى السجود بود، مقام دوم نهوض الى قیامه. این مقام اول و دوم روشن باشه. ایشان فرمودن در هوی الى السجود قاعده تجاوز جاری می شود، اما در نهوض الى القیام این قاعده جاری نمی شود. سرش چیه؟ حالا این تفصیل باشه. مرحوم صاحب حدائق در حدائق جلد 9 صفحه 177 می فرماید شما اگر بین این دو مقام اول و دومی که اشاره کردیم تفصیل قائل بشید، به تعبیر مرحوم آی صاحب الحدائق کل جمع بین المتناقضین. چرا؟ آقای یعقوبی اشاره به کلام شما هم هست، لأن لفظ الغیر المذکور فی الروایات الدالت على قاعدت تجاوز ان کان شاملا للمقدمات فتجر القاعدت فی المقامین. ایشون میگن اون لفظ غیری که تو روایات آمده، گفتن دخول در غیر. خب اگر در نماز در حال هوی الی السجود و شک در اتیان رکوع صادق من داخل در غیر شدم، لذا شما میفرمایید قاعده تجاوز اینجا جاری می شود. اگر اینجا صادق دخول در غیر، در حال نهوض الی القیام هم همین طوره، من داخل در نهوض الی القیام شدم، شک دارم در سجده، پس داخل در غیر شدم. الکلام الکلام، چه فرقی کرد؟ که من نهوض الی القیام داشته باشم یا هوی الی السجده. هر دو شک در اولی، شک در رکوع دارم در حال مقدمه جزء بعد که سجده است، در دومی شک در سجده دارم در حال نهوض الی القیام که مقدمه تحقق قیام و حمد و سوره و قرائت است. لذا صاحب حدائق می‌فرماید اینجا تفصیل شمای صاحب مدارک بین این دو مقام بس جا ندارد. مرحوم آیت الله خویی اشکال می‌کنند، بفرمایید. قیام متصل به رکوع دیروز اشاره کردیم به این جهت، گفتیم اگر هم برگرده باید به نیت دو چیز برگرده، یکی قیام متصل به رکوع، یکی هم خود رکوع. در واقع در دو شی شک کرده، دیروز اشاره کردم به این جهت. خب ولی از اصل فرق نه، ولی به واجب قبلی رکوع بالاخره قیام رو درک کرده، نمیدونه رکوع رو درک کرده یا نه. جان یعنی چی؟ باید بشینه، باید بعد از سجده یک توقفی بکنه و بعد از اون توقف از جای خودش بلند شه. خب هر دو مثل هم، شما بفهمید هر دو مثل همه. مرحوم صاحب حدائق میگن آجون یا در هر دو بگید دخول در غیر شده یا دخول در غیر نشده. اگر شده در هر دو مقام قاعده تجاوز باید جاری بشه. آی علوی با مایید. اگر نشده دخول در غیر، پس باید در هیچ کدام این قاعده تجاوز جاری نشود. این فرمایش صاحب حدائق و اعتراضشون به صاحب مدارک در این که به نظر صاحب حدائق تفصیل اینجا جا ندارد. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند، حالا اینجا دیگه یه مقداری هم علمی دارن بالاخره با تعبیر عالمانه یک جوری رد میکنن که تعبیرشون رو ببینید، این تعبیر رو من نمیکنم، ایشان چون جایگاهشون معلوم میگن ول انصاف ان هذا الاعتراض من با لا ينبغي صدوره من مثل، این چنین اعتراضی که صاحب جواهر کرده انصافش اینه که این اعتراض از مثل ایشان سزاوار صدور نیست. یعنی این چه حرفیه که مرحوم صاحب حدائق زدن؟ من خیلی سال قبل بود درس استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله اشرفی میرفتم، کفایه میگفتم، یادم نیست دوره چندومه کفایه بود. بعد یه روز من سر درس اشکال کردم، حدوداً 15 سال قبل بود شاید، سر درس اشکال کردم، ایشون فرمودن از شما که کفایه تدریس میکنید این سوال عجیب است. و من ادب کردم، بعدن به ایشون گفتم چه ربطی داره به تدریس کفایه؟ شما این اشکال یا وارده یا وارد نیست. اگر وارد و پس بپذیرید، اگر وارد نیست دلیل بیارید. این که اینجوری مثلا تعبیر میفرمایید جا نداره. حالا اینجا هم مرحوم آیت الله خویی میفرماین این اعتراض جا نداره. چرا؟ چون قاعده تجاوز قاعده عقلی نیست که حکم عقلی تخصیص بردار نباشه. نه، قاعده تجاوز یک قاعده ایه که قاعده شرعیست و اختصاص داشتن به مورد یا عمومیت داشتن این قاعده به ید کی آقایان؟ به ید شارع هست. خب حالا شارع حق داره بگه این قاعده تجاوز رو در هوی الی السجده جاری بکن، در نهوض الی القیام جاری نکن. فلا بد من ملاحظت دلیل الذی اقامه صاحب المدارک للتفصیل المذکور. ما باید بریم سراغ دلیل صاحب مدارک، ببینیم صاحب مدارک که تفصیل داده به چه اعتبار تفصیل داده. اگر به اعتبار ادله موجود تفصیل داده، خب نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، و ما هم قائل به چی میشیم؟ تفصیل میشیم. پس نحن نصبر على فهم مستند کلام صاحب مدارک و انه هل يمكن التفصيل ام لا. ما عرض میکنیم جان، ما عرض میکنیم اصلا کلام ما فعلا بدون در نظر گرفتن ادله شرعیه وارده در مسئله است. خب اینجا یه نحوه خلطی بین این مثال، معذرت میخوام، بین این مورد و بحث ما نحن فی شده، چون ما داشتیم فارغ از ادله شرعیه بحث میکردیم. بله اینجا یه ایستگاهی اگر باشه که از نو بخوان بحث رو به نحو عام مطرح کنن که شامل ادله شرعی هم باشه، کلام شمای مرحومای خویی جا دارد و الا جا ندارد. حالا این فرمایش ایشان، فرمایش صاحب مدارک رو مرحوم آیت الله خویی می فرماین دو روایت مستندش هست. پس برگردیم، ما الان در کلام صاحب مدارکیم، ایشان تفصیل دادن بین این دو مقام، و بعد ما میخواییم این تفصیل رو از چی استفاده کنیم آیون؟ از دلیل شرعی. ببینیم آیا دیگه الان فارغ از دلیل شرعی نیستیم، با توجه به دلیل شرع میخواییم صحبت کنیم. دو تا روایت در ما نحن فیه دارد. روایت اول، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، سندشم که در وسائل جلد 6 صفحه 369 ابواب السجود باب 15 حدیث 6 هست، تعبیر مرحوم، بفرمایید مرحوم شیخ، مرحوم شیخ حر عاملی اینه: ان محمد ابن الحسن شیخ طوسی، ان سعد، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان ابان ابن عثمان، ان عبد الرحمن ابن ابی عبدالله. سند سند خوبی است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل رفع رأسه من السجود. این مقام چندم رو میخواد بگه؟ مقام دوم رو، احسنتم. رجل رفع رأسه من السجود فشک قبل ان یستوی جالسن. هنوز قبل از این که به صورت جالس مستوی القامه بشه و راست بنشیند، شک کرده. فلم یدر اسجد ام لم یسجد. حضرت میفرمایند بگه یسجد. بنده عرض میکنم وقتی در نشستن بعد از سجده میگن یسجد، به طریق اولا در حال قیام الی النهوض هم خواهند گفت یسجد. اشکال نکنید بگید آقا این که مقام دوم ما نیست. چرا؟ مقام دوم به طریق اولا از این روایت استفاده می شود. قلتو فرجلون انهزه، بله یسجد، معذرت میخوام، یسجد یعنی سجده بکند. من تعبیر، من تعبیر ناسعیه، تعبیر جان، بله هنوز به حال استوا چون نرسیده یسجد، ولی اگه به حال استوا میرسید لا یسجد. حرف من حرف غلطی نبود، اما تصریح روایت اون فرضه که چی؟ که هنوز مستوی جالس نشده، حضرت میگن باید برگرده. قال علیه السلام یسجد. قلت فرجل انهز من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما، که مقام دوم ماست در مثال، هنوز قبل از این که کاملا ایستاده بشه در حال نهوض الی القیام شک کرده. فلم یدر اسجد ام لم یسجد. قال علیه السلام یسجد. یعنی باید در این مقام ثانی به شکش اعتنا بکنه و قاعده تجاوز رو جاری نکند. به شکش اعتنا کردن یعنی چی؟ یعنی برگرده سجده رو انجام بده و بعد پاشه برای ادامه کار. روشن آقایون؟ خب این یک روایت. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن ابن ابی حجاج، فدعا دلالتها علی جریانها فی المقام الاول، در مقام اول صاحب مدارک گفته قاعده تجاوز جاری می شود. حالا ببینیم مقام اول چطور از روایت دوم استفاده میشه. چند بار عرض کردم مقام اول یعنی کدام فرض؟ در حال هویه الی السجود، این میشه مقام اول. روایت در وسائل جلد 6 صفحه 318 ابواب الرکوع باب 13 حدیث 6 است. روایت اینه، باز از محمد ابن الحسن شیخ طوسی، عن ابی جعفر، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، عن ابان ابن عثمان، عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله، که سند درسته، فقط نسبت به ابی جعفر یه مقدار حقیر تأمل دارم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل احوا الى السجود، داره میره به هویه الى السجود، فلم یدر ارکع ام لم یرکع، کاملا مقام اول بحث ما نحن فیه. قال علیه السلام قد رکع. اینجا نمیگن که برگرده و سجده را انجام بده مثل اون مثال، اینجا میگن بگه که رکوع را انجام دادم. پس کاملا تفصیل صاحب مدارک از این دو روایت برداشت میشه و جایی برای اشکال صاحب مدارک به ایشان نیست. الکلام الکلام، ما عرض کردیم اگر صاحب مدارک فارغ از ادله موجوده دارن فرمایش میفرماین، اشکال صاحب حدائق بار میشود. چرا؟ چون بالاخره چه فرقی بین این دو مقام؟ اما اگر با توجه به ادله است که قرار شما نبود که هنوز وارد ادله بشید، خب بله از دوتا دلیل و دوتا روایت استفاده فرق بگید میشود. ای آقا این که مثل اونه، ما متعبدیم، هر چه شارع مقدس فرموده متعبد بهش میشیم. در حال هوی باید به شک در رکوع اعتنا نکنیم، در حال نهوض باید به شک در سجده اعتنا بکنیم. این حاصل فرمایش ایشان. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند روایت اول که عرض کردیم که میگه در مقام دوم بحث کرد، روشنه دیگه، در مقام دوم که بحث کرد حضرت فرمودن باید به شکش اعتنا بکند، برگرده سجده رو از نو انجام بده. پس ایشان میفرمایند دلالتش بر عدم جریان در مقام ثانی واضح است، به اضافه این که اتفاقا با غض نظر از نصوص خاصه عدم جریان صحیح است. این فرمایش ایشان، یعنی هم دلیل باید بگه که قاعده تجاوز، هم دلیل روایی آمده گفته قاعده تجاوز در مقام ثانی جاری نیست، هم مقتضای ادله اینه. من هنوز وارد در جزء بعد نشدم، جزء بعدها نهوز الالقیام جزء بعد نیست، علا فرض خود قیام و قرائت جزء بعد هستن. خب من وقتی وارد جزء بعد نشدم باید به شک که در جزء قبل اعتنا بکنم. پس آیه خویی میفرماین این فرض و مقام ثانی که صاحب مدارک فرمود به شک اعتنا نکند و عملی که مشکوکن فیه اعتنا بکند و عملی که مشکوکن فیه او را انجام بدهد، پس اینجا با روایت هم سازگاره، با دلیل غیر روایی هم سازگاره. چون علل قاعده من یقین به فراغ ذمه از سجده پیدا نکردم، باید برگردم سجده رو انجام بدم تا یقین به فراغ ذمه از سجده حاصل بشه. یک کلمه دیگه گفتم عرضم تمام. و اما ثانیه، اما روایت دوم که در مقام اول هست، روایت دوم که چه گفت؟ بله، قلت لابی عبدالله رجل احوا الى السجود فلم یدر ارکه ام لم یرکه، قال علیه السلام قد رکه. بپذیرید از من تعبدن که اینجا باید بگید چه کار کردیم؟ رکعت رکوع رو انجام دادیم و بلا قد رکه. ایشون میفرمایند که خب این اعمه، اعمه از چیه؟ که آیا به حد سجده رسیده یا نرسیده؟ چون اشکالش کار این بود احوا الى السجود، محقق نائینی میگه، میگه این اعمه چه به سجده رسیده باشد چه نرسیده باشد. و تکون موثقت اسماعیل ابن جابر المتقدمه مقیدتون لاطلاقها. بنده عرض میکنم به مرحوم محقق نائینی، کی گفته که اطلاق داره هم شامل ورود در سجده شده هم نه؟ تصریح روایت چیه؟ احوا الى السجود، داره میره به طرف سجده. احوا الى السجود فلم یدر ارکه ام لم یرکه، یعنی فرض قضیه، فرض چیه آقایان؟ هوی الى السجوده، نرسیده به سجود. لذا از اول این اصلا اطلاق بگید ندارد. قال علیه السلام، بعد ایشان میفرمایند موثقه اسماعیل ابن جابرم که قبلا خوندیم همینه، و فیه ان الموثقه غیر صالحتن. انشالله فردا نقد مرحوم آیت الله خویی بر، بگید این کلام محقق نائینی خواهد آمد. ولله الحمد.